بزن دعوت میزنه
الله علی محمد و آل الطاهرین. در مورد مباحث مربوط به صیغه بیع، بحثی که مطرح بود در مورد عربیت، آیا لازم است صیغه بیع، ایجاب و قبول بیع، حتما به لفظ عربی بوده باشد یا نه؟ و این بحث البته باز اختصاص به بیع ندارد، در سایر معاملات هم طرح می شود. مرحوم شیخ ولو 4 استدلال نقل کردند بل لزوم عربیت، ولی از اونجا که این استدلال ها ضعیف بود هیچ کدام رو نپذیرفتن و گفتن لازم نیست حتما عربی بوده باشد. معنای این مطلب این است که هر کس به لسان خودش میتونه ایجاب بیع رو و قبول بیع رو، صیغه های عقود را انجام بده. بعد بحثی طرح کردن، گفتن علی فرض که عربی بودن لازم باشد یه فروعی مطرح میشد. عرض کردیم که چه بهتر بود که این علی فرضش رو نمیفرمودن. این دو سه فرعی که به دنبالش هست، حالا ما چه بگیم عربی لازمه یا بگیم نه عربی بودن لازم نیست، بعضی از فروعش علایی حال مطرح. یه فرع این است که آیا باید عبارت صحیح باشد، جمله کلمه واژه ها صحیح گفته بشود، یا اگر غلط هم باشه اشکالی نداره. ولو این بحث رو بنابر عربیت مطرح کرده ولی اختصاصی نداره. حالا کسی میخواد فارسی عرض بکنه یا انگلیسی عرض بکنه یا هر لفظ دیگری، آیا میشود به الفاظ غلط جمله غلط اکتفا کرد یا نمیشود؟ این بحث میاد. این یه مطلب بود. یه مطلب دیگر فرعی از این است که اگر گفتیم عربی باید باشه، باید تمام جمله فعل به تو و متعلقات ها من ذکر سمنه و المسمنه و مدت در نسیه یا سلم و هر چیز دیگر که جزء متعلقات بیعه و شروطی که باید ذکر بشه، همه اینها بایستی عربی ذکر بشود و یا نه همون اصل بیعتشو عربی بگه، بقیهشو هر چی میخواد فارسی یا به لسان دیگه بگه اشکالی ندارد. بگه بیعتو که این کتاب رو به 10 درهم، بیعتو کشو عربی بگه، بقیهشو فارسی دیگه اشکالی نداشته باشه. مرحوم شیخ میگه اگر کسی گفت باید عربی بشه، اینم باید بپذیره که باید کل صیغه و ایجاب و قبول به عربی باشه. بودن یک کلمه عربی که در یک جمله او رو عربی نمی کنه که، بلکه باید تمام جمله و متعلقاتها برن فاعله و مفعوله و ظرفه و خصوصیات دیگر، همه اینها به سیر بیان عربی ذکر بشود. پس به این که یک کلمه عربی بگه و بقیه رو فارسی بگه روی این مبنا اکتفا نمی شود. فرق دیگر این است که حالا که کسی میخواد عربی بخونه، همش هم عربی بخونه، آیا باید معنای این کلمات رو درست بدونه یا نه فقط این صیغه رو حفظ کرده باشه، بدون این صیغه ایست که در باب بیع میخونن کافیه؟ فرض کنید یه عده میان یواشی از شما میپرسن به این که آقا صیغه نکاح یا مدعه چی چیه، این عبارت رو مثل ضبط صد حفظ میکنه و به همین هم اکتفا میکنه، آیا به همین اندازه اکتفا کردن کافیه؟ ولو حفظه مثل نوار ضبط صد میخونه یا نه باید معناش هم درک بکنه؟ مرحوم شیخ میگه اینم پیداست که تنها تکلم به یک جمله عربی، اینو نمیگم بهش عربی حرف زدن، نطق عربی، عربیت محاوره کردن، بل یه عبارت عربی به لفظ بردن ممکنه یاد یک توتی هم بدن یا روی نوار ضبط صوتی هم بوده باشد، اما نمیشود گفت این آقا عربی بلده و عربی صحبت میکنه مثلا. پس نه، این باید معنای جمله رو هم قشنگ بدانه و بفهمه چی این عبارتی که داره ادا میکنه یعنی چی. خب حالا رفت یاد گرفت ترجمه این عبارت رو بلد شد، یاد گرفت که بعت که هذا الکتاب به 10 دراهم، یعنی فروختم این کتاب را به 10 درهم، این ترجمهش رو یاد گرفت. اما اگه بپرسی که مثلا هذا الکتابش هذا یعنی چه نمیدونه، اگر بپرسی که بعت که یعنی چه نمیدونه، میگه این مجموعا این جمله معناش اینه، یه جمله عربیش یاد گرفته، یه جمله هم به عنوان ترجمه فارسیش. مثلا فرض کنیم کسانی که قرآن با ترجمهش نگاه میکنن، خب قرآن یه خطشو میکنه، بعد زیر اون خط ترجمهش هم میکنه، میفهمه که این آیه این ترجمه رو داره، اما این کلمات هر کدام از کجای این آیه استفاده میشه؟ گاهی ترجمه دیدید کلماتش قبل و بعد میاد، دیگه این آقا نمیتونه اینا رو تطبیق بکنه، چه این کلمات ترجمه هر کدام منطبق است با کدام یک از قطعات متن؟ آیا به همین اندازه کافیه؟ متن عربی رو خونده، ترجمهش هم بلده، میفهمه داره چی میگه، اما این جور فهمیدن اینم کفایت میکنه یا نه؟ این هم باز باید گفت کلمه عربیش. اون وقتی کسی میتواند صیغه عربی اجرا بکنه که دقیقا دونه دونه از این واژه ها و خوندنیزهای این کلمات و حروفش رو بتونه تشخیص بده که اینا کل واحد یدل بر چی؟ کاف خطاب چیه؟ معناش کجاست؟ با معناش چیه؟ به هذه دراهم وقتی میگه یا به 10 دراهم معنای با عوضیتیه، اینا رو دقیقا بتونه درک بکنه و لذا بتونه انشا بکنه، یعنی چند نه با گفتن این لفظ اون مفهوم این جمله رو در خارج ایجاد بکنه، قصد انشا داشته باشه در این عبارت. صرفا یک دغدغه لسان بودن و عبارتی رو تکرار کردن برای عقل و صحت عقد به کفایت نمی کنن. چه صدق عربی می کنین؟ اگر چنانچه کسی یک مقدار زیادی قرآن رو حفظ کرد، ترجمش رو هم حفظ کرد، می خونه مثل نوار ضبط صوت، میگن این آقا عربی حرف می زنه؟ حرجی دو دلیل شد. ببینید محدود نکنه، یک مطلب این است که میگه صدق میکنه عربیت، اینو زود ازش طرف نظر کرده، میگید صدق نکنه حرج لازم میاد، اگر بگیم حتما عربی باشد حرج لازم میاد، اگر اینه اولا اصلشو بزنید بگید لازم نیست عربی باشه، اما شما میپذیرید که عربی باشه ولی این عربی نیمبن، این چرا؟ ببین نه لازم نیست عربی باشه، پس یه چیزی بگه خودت بفهم الا اول اونو مایه رو بزنه، علاوه بر اینکه معلوم نیست حرج لازم بیاد. سالهای سال مردم مقید بودن، احیانا خودشون این اندازه عربی بلد بودن، احیانا وکیل میگرفتن در اجرای صیغه، طوری نمیشد حرجی هم لازم نیست. خیلی آسون ما در بعضی از مسائل میگیم این موجب عسر و حرج، نه، اون عسر و حرجی که موجب رفع حکم میشود که این آسونی ها تحقق پیدا نمی
کنید.
در عبادت هم در عبادت نگفتیم باید معناشو بفهمیم، نمیگیم در اونجا واجب این کار بکنیم، اونجا قصد انشا نمیخواد و نه تنها نمیخواد، اگر قصد بکنی باطله. اگر وقتی که میگی یا کنه عبود و یا کنه است این متن عربه داره، دیدیم رسال مرده خیلی بشی به اصطلاح روشن فکر و بگی نماز رو وقتی میخونی قشنگ قصد معنا کن، بفهم داری چی میگی، قصد بکنی از این عبارت یا کنه عبود و یا کنه است این ترجمش رو، این نماز باطل. این میدونی این مسئله باید در قرائت حمد و سوره در نماز به ما هو آیه من آیات القرآن، به ما هو سوره من سورات القرآن، به ما هو کلمه نازله من الله به وسیله وحی بر پیغمبر اکرم اونجور خونده بشه، نمیگین که من دارم با خدا حرف میزنم و میگم اینجا کنه بود بری بالا منبر بچه‌ها یاد بدی که انگار کن داری با خدا حرف میزنی، خوب مواظب باش داری چی میگی، نماز باطل میکنه. خیلی فرق میکنه عبارتی رو که من بگم ولو اقتباسا از قرآن، یا عبارتی که خدا گفته بر پیغمبر نازل شده. تقدس این آیه و سوره به اون عنوانی است که به وسیله وحی بر پیغمبر نازل شده. قصد معنا کردن در اونجا لازم نیست و اهداف زبان بفهمه و درک بکنه چه اون عبارتی که بر پیغمبر نازل شده چی بوده، اون مطلب عالی، ولی نباید در حین قرائت اون معنا رو قصد بکنه. این مسئله ایست در خود قرآن. در هر حال در اونا لازم نیست، در بیع و شرا که بگیم لازمه و فقط یاد گرفتنش یا وکیل گرفتنش عسر و حرج ایجاد نمی کنه، مسئله مهم ایجاد نمی کنه. علاوه بر این که اگر همینها رو بگیم، یه مسئله مهم همینه، یه وقتایی یه عده‌ای در 15 سال قبل سر صدا در آورده بودن، وقتا بعدا در ترکیه هم این حرفا بود زمانات بود که آقا خیلی هم مقدس معابانه و روشن فکر معانه نماز که میخونن خوبه به لسان خودشون میخونن که بفهمن درک کنن چی میخونن، به زبان خودشون میخونن، هر کسی به زبان فارسی، عرب، انگلیسی، ترکی، هر کسی به زبان خودش نماز بخونه، دعا به زبان خودشون بخونن. اخیرا هم یه وقتای مفهوم شده بود در ایران دعا به زبان خودشون بخونن نه زبان دیگه. این مسئله هم باز یک حرف انحرافی است که مطرح شده. خود این مطلب که شارع تکیه داره چه در بعضی از واجباتش مثل نماز اینا، چه در مستحباتش ادعیه و امثال اینها به یک لسان واحد، اتفاقا بنیانگذاری است برای لسان واحد بین المللی اسلامی و شارع این موضوع تکیه داره. الان چرا دنیا نمیاد بگه آقا در مجالس بین المللی هر کسی به زبان خودش حرف بزنه، حتی مقدور سعی میکنن به یک زبان واحد انگلیسی همه صحبت کنن، بعد میان یک زبان واحد رو یک زبان بین المللی قرار میدن و ما مسلمان ها این زبان بین المللیمون که زبان عربی بود از روز اول و زبان قرآن بود و زبان حدیث بود اینو فراموش کردیم. نه، مسلمان متعبد بشه یه مقدار عربی هر کسی بلد بشه، هر کس در هر شغلی کرد برای اینکه این زبان میلیونریشو داشته باشیم، برای اینکه این وسیله بشه که بعدم بتونه با مسلمانای دیگه هم تفاهم داشته باشیم، بدون عقل و مکی که میره بتونه با 4 نفر دیگه هم صحبت بکنه، اونجا فقط به زبان اشاره نخواسته باشه صحبت بکنه، اینش اشکالی نداره. ما نباید بلافاصله بگیم اصل حرج شو و دست برداریم و بریم سراغ مسائل دیگه. در هر حال اینا فروعی است که مبتنی بر اصل بحث مطرح میشه روی فرض عربیت. البته عربیت دلیل کامل از نظر شیخ نداشت و لذا قائل هم شیخ نشد به این مطلب. ثم محل المعتبر عربیت و جمیع اجزاء الایجاب و القبول کالثمن و المثمن. آیا در عقد بیع چه باید رو قولی که باید عربی باشد باید تمام اجزایش مثل ذکر ثمن و مثمن و شروط و متعلقاتش همش عربی باشد، ام یکفی عربیت و صیغه الدال علی انشاء الایجاب و القبول، یا این که کفایت می کند که نفس صیغه که دال بر انشاء و قبوله عربی باشه و دیگه متعلقات دیگرش ولو به لسان دیگر. حتی لوقال بعت که این کتاب را به 10 درهم کفا، بگیم به این اندازه کفایت می کنه. والاقوا هو الاول، شیخ میگه اقوا اوله که باید جمیع متعلقاتش هم عربی باشه. لان غیر العربی کلمه عدوم، بنابر قول عربی بودن کلمات غیر ادبی عربی کل عدم است. فکأنه لم یذکر فی الکلام، بنابراین مثل این که در کلام فقط گفته باشه بعت که و چیز دیگری ذکر نکرده باشه. بله، اگر کسی در باب ایجاب و قبول گفت اصلا اونی که لازم ذکر بشه خود کلمه بعت است، بقیهش اگر ذکرم نکنی اشکال نداره، فقط لازم است لفظ بوده باشد اساس بعتو که و قبل تو رو داشته باشه، سایر متعلقاتش ذکرش لازم نیست. خب عربی نباشه فارسی هم باشه تازه میشه کل عدم، مثل که ذکر نکرده باشه. نعم لولم یعتبر ذکر و متعلقات الایجاب کما لایجب فی القبول، کمی که در قبول اینطوره، فقط میگه قبل تو، دیگه خصوصیاتو لازم نیست بگه، بگیم در ایجاب هم اینطور باشه. و اکتفا به انفهامه ها ولو من غیر لفظ، و اکتفا بشود به فهمیده شدنش ولو از غیر لفظ، از مقدمات خارجی، از قرائن دیگر فهمیده بشه کافی باشه. صح الوجه الثانی، خب حالا اون تیکه‌هاش عربی هم نباشه فارسی هم باشه کافی است. لكن الشهيد رحمه الله في غاية المراد في مسألة تقديم القبول در اون مسئله صراحتاً نص تصریح فرموده بر وجوب ذکر عوضین فی ایجاب، گفته آدمی که ایجاب بی رو میخونه باید عوضین و متعلقاتش رو ذکر کنه، بگوید چی رو فروختم، چی رو خریدم، این خصوصیات رو باید تو ایجاب و قبول بیاورم. ثم انه هل یعتبر کون المتکلم عالما تفصیلا بمعنى اللفظ، آیا لازم است که گوینده عالم باشه به معنی لفظ، به این که فرق بگذاره بین معنای بعتو و عبیعو و عنبای، او یکفی مجرد علمه به ان هذا اللفظ یستعمل فی لغت العرب لانشاء البیع، یا همین اندازه که یک جمله رو حفظ کنه و بدونه که این جمله در باب انشاء بیع گفته میشه در لغت عرب کافیه و دیگه بیش از این چیزی لازم نیست، ولو ماضی مضارع امثال اینا رو تشخیص ندهد. از ظاهر هوبل اول، ظاهر اولیست که باید این خصوصیات رو بداند، لأن عربیت الکلام لیست به اقتضاء نفس الکلام، عربی سا کلام عربی بودن این نیست که فقط حروف به نحو عربی به هم متصل شده باشه خود کلام عربی باشه، تکلم گویندگیش باید عربی باشه، گویندگی عربی بودن به این است که معانیشو درک بکنید، بل به قصد دل متکلم، یقصد ظاهرا غلطه، به قصد دل متکلم به اقتضاء خود کلام نیست، بل به این است که متکلم قصد کند از اون عبارت اون معنایی را که وضع له عند العرب در عربیت برای اون معنا وضع شده. فلا یقال انه تکلم و عد المطلب على طبق لسان العرب الا اذا ميز بین معنا بعت و عبیع و اوجدت البیع و غیرها، پس گفته نمی شود فلان کس سخن گفت و مطلب را به لسان عرب بیان کرد، نمی شود گفت این رو مگر جایی که تمیز بدهد و فرق بگذارد بین معنای بعتو و عبیعو و اوجد طلبه و امثال این گونه کلمات. بل علا هازا، به همین دلیل و به همین بیان، لا یکفی معرفت ان بعتو مرادف لقولهی، فروختم این اندازه که بگه به تو یعنی فروختم اینم کافی نیست، باید بفهمه تای متکلم تا از چه ارچیه، زمین و دلالت بر متکلمش میکنه، بهش دلالت بر چی میکنه، اینا رو بدونه. حتی یعرف ان المیم فی الفارسی عوض و تای متکلم، فروختم اون میم آخر فروختم جای تای متکلمه، تای متکلم جای اون میمه. فیمیز بین بعتو که و بعتو به زم و بعتا به فتح تا، بین اینها رو بتونه فرق بگذاره. فرایم بقی ترک الاتیاد، بنابراین روی حساب این است که اینا رو باید مراعات کنه، لااقل این است که ترک الاتیاد نکند و امکان فی تعینهی نظر، و لذا نص بعضون علا عدمه ولو در تعین این مراحل اشکاله، و لذا بعضیان صراحتا فرمودن لازم نیست. حالا آیا این به امکان فی تعین این نظر میخوره به این تیکه آخری فقط، یا به اصل مبعث یعنی عربی بودنش، کمان که اول کار ایشون اشکال کرد، در هر حال مرحوم شیخ هم در اصل عربی بودن اشکال داره، لازم نیست عربی باشه، و هم اگر لازم باشه در این قسمت اخیر هم که حالا جزئیات عربیشو بدونن با احتیاط ازش عبور کرد. مسئله دیگر این است که خب صیغه عربی باشه بسیار خوب، یا حالا فارسی هم باشه، این بحث میاد دنبالش، آیا باید به صورت صیغه ماضی بیان بشود؟ بگوید بعتو که هذه الدار به کذا و کذا، یا اگر به صورت مضارع هم گفت کافیه عبیعو که مثلا، یا انا بای اون لک هذه الدار به کذا، به صورت جمله اسمیه بگوید، اینا هم کفایت میکنه یا نه. عده این نسبت مشهور دادن که گفتن حتما باید ماضی باشه. چرا؟ دو مطلب در این عبارت هست. یه مطلب این است که ماضی روشن انشاء رو بیان میکنه، اما مضارع و امر و امثال اینها به صورت وعده است، آینده چی میخواهد شد میفروشم به، یعنی انشاءالله در آینده این خونه بهت میفروشم، نمیگه الان فروختم که اونی که صراحت دارد که این بین واقع شد ماضیست، بنابراین بایستی به صیغه ماضی واقع بشه و لذا شاهد دومش این که متعارف در بین مردم در بین اور همه جا اینه که سیق رو با صیغه ماضی بیان میکنن. الان اگر دو تا معامله فارسی واقع شود در اور میگه فروختم، میگه خریدم، نمیگه میفروشم، دیگری میگه میخرم، میگه فروختم، به صیغه ماضی بیان میکنه. در این حال مرحوم شیخ میفرماید ما از نظر عموم ادلمون اهمه، دلیل گفت اوفو بالعقود تجارت انتراز، این عمومات عقد وقتی واقع شد هر چی باشه درسته، چه به صیغه ماضی واقع بشه چه به صیغه مضارع باشه، اگر عقد واقع میشه درسته. حالا اگر چنان چه عقدم لفظ میخواد، خب هم ماضی لفظی هم مضارع لفظی، میمونه یه مطلب و اون قضیه دلالت بر انشاء لقائل من یقول، چه بگه ماضی دلالت بر انشاء میکنه اما مضارع ظهور در وعد داره، اگه خواسته باشه دلالت بر انشاء بکنه باید قرینه مقامیه بیاره، قرینه بیاره که در مقام انشاء بگه ابی اوکر، قرینه بیاره که الان داره به این رو واقع میکنه و این اتکال بر قرینه میشود، و حالی که سابقا گفتیم باید صیغه از خود لفظ استنباط بشه و دیگه اتکال بر قرینه نشه. این اشکال رو کسی ممکنه بکنه؟ در این اشکال مرحوم شیخ با تأمل عبور میکنه، فتأملی داره و رد میشه. دو مطلب در اینجا هست، یک مطلب چیزی که سابقا خود شیخ هم اشاره کرد که ما اونی که لازم داریم این است که در اصل صیغه دلالتش دلالت الوضعی باشه، اما در استفاده بعضی از خصوصیاتش اگرم بالقرینه باشه، مثلا منعی نداریم فل جمله اصل خصوص صیغه دلالت وضعی داشته باشد که این اندازه اینجا داره. اینو مرحوم شیخ سابقا گفته با تردد ازش عبور کرد، ولی مطلب مهمتر اینه که آقای شیخ در باب صیغه دال بر انشاء به تو انکه تو آجر تو تمام انشاء چه ماضی باشد و چه مضارع از نظر دلالت بر انشاء نیاز به قرینه دارد، حتی ماضی شد صیغه ماضی به تو با یبی و با رو وقتی که میایی و 14 وجه از آن باز میگردد مقدی 1-2-3 ماضی به استقایب حاضر متکلم وحده میرسی به تو. همه اینها با یعنی چه؟ یعنی فروخت یک مرد غائب در زمان گذشته، به توشم یعنی فروختم من در زمان گذشته، یعنی تو من نمیتونی در اول شرمسله. نمیدونم شما از اونهایی که شرمسله خوندید یا نه، دیگه اینا منسوخ شده به اصطلاح این دو چیزا، این جونن هم که اینا صیغه هاییست که برای اخبار وضع شده، ماضی و مضارع از قبیل اخباره، خبر میدهد از وقوع یک شیء یک حدثی در زمان گذشته. انشاء یعنی ایجاد، یعنی الان به وجود آوردن، یعنی چیزی که نبود الان بودش بکنی، یعنی انشاء اینه. مثلا صیغه افعل وقتی میگه امر، امر از سیاق انشائیه دیگه، افعل اضرب این انشاء میکنه، یعنی چه انشاء میکنه؟ یعنی الان یه رابطه ای رو بین خودش و با مأمورش ایجاد میکنه، اون رابطه بعث چنده داره خودش میده به طرف عمل، میدمانه اون رو به طرف کار، این رابطه رو داره ایجاد میکنه، این بعث رو داره ایجاد میکنه، این میشه انشاء. انشاء یعنی ایجاد. خب حالا بعتو که ظهور اولیش در صیغه ماضی است، خبر از گذشته، چطور انشاء میشه؟ این که بالقرینه است، بالقرینه است. میگم بعتو که حاضر کتاب در حالی که پیداست سابقا فروشی در کار نبوده که من خبر بدم دروغ همچین حرفی. الانم داشتیم صحبت میکردیم، قیمت معین میکردیم، بالا رفتیم پایین اومدیم، رو خونش رو قیمتش شونه دادیم مثلا به فکر، یعنی دارم ایجاد میکنم این بی رو، اینو بالقرینه داریم میفهمیم، چون قبلا که نبود که خبر بدیم. پس در صیغه ماضی هم به استناد قرینه معنای انشاء ازش فهمیده میشود و میفهمی که در مقام انشاء هست این گوینده. خب در صیغه مضارع هم همچنین، اگر بالقرینه فهمیدی که در مقام انشاء، پس من میشه این اندازه بالقرینه بودن ضرر نمیزنه، اگه بنا باشه به ضرر بزنه باید در ماضیش هم ضرر بزنه. در هر دوتاش اونی که حال میدیم، اون حال غیر از انشائه، باز اخباره، ظهور در اخبار داره.
نه اون اول تبدیل کنه برای آینده
رو میرسه، مختصر حال هم زده میکنیم، حال در مقابل مستقبل ما اینجا نمیدونیم، انشاء ما اونجا هم که میگفتیم مستقبل مقصود اینون که یعنی اخباریه، یعنی ظهور در انشاء نداره، و الا مستقبل فعل مضارع مشترک لفظی است بین حال و مضارع، حال و مستقبل. اینو که در امثله یعنی در سویتی اونجا ها خوندیم، بالاخره یادمون نمیره این اندازه که اینش معلومه، ولی اینی که میگیم در ظهور در مستقبل یعنی ظهور دارد در اخبار از آینده، آینده متصل به تکلم که بشه حال، که اونم آینده ایست، همیشه آینده به دقت العقلیه، و الا خبر از حال نیست اینجا، و یا اینکه حال با فاصله که بشه مستقبل، و در هر دو حال اخباره. منظور این است که ظهور در اخبار داره، استعمالش در انشا نیازی به قرینه داره، عرض میکنیم استعمال ماضی هم در انشا نیازی به قرینه داره. مسئله کن المشهور کما ان غیر واحد اشتراط المازلیه، این است که شرط است ماضی بودن صیغه عقل، بل فی تذکره الاجماع علی عدم وقوعه بلفظ ابی اوکر او اشتر منی. ابی اوکر به صیغه مضارع، اشتر منی به صیغه امر، و لعله چرا ماضی باشد، لصراحته فی الانشاء اذ المستقبل اشبه بالوعد و الامر استدعاء لا ایجاب. مستقبل مشابه شباهت به وعده میدهد، پیشبینی آینده، وعده نسبت به امر آینده. صیغه امر هم که طلب استدعاست، خواهش و تمناست، نه ایجاب بی باشه. من نقصد الانشاء فی المستقبل خلاف المتعارف، اینی که از صیغه مستقبل و مضارع قصد انشاء بشود این خلاف متعارفه، این یک قول. ولی و عن القاضی فی الکامل و المحذر عدم و اعتبارها، گفته است نه اعتبار نداره مازلیت، یعنی با صیغه مضارع یا امرم مثلا میشه، ولعله عمومات که شاملش میشه، لإطلاق البيع و تجاره و عموم عقود العقود، اینا عموم داره. علاوه بر این روایاتی هم در بیع عابد و لبن فی الزرع، بیع عبدی که فرار کرده یا شیری که هنوز در پستانه، در بحثی که راجع به این دو گونه بیع بحث شده، روایاتی داریم که ظاهر تعبیرش تعبیر ابی اوکس به صیغه مضارع آمده، من الایجاب به لفظ المضارع و فهوا ما در باب نکاح داریم، در اونجاها به صیغه مضارع آمده، حتی حالا در روایتی در صیغه در بحث بعد میکنیم اتزوجو که علا سنت الله سنت رسول الله، یه همچه اتزوجو که رو صیغه نکاح حساب کرده روایت و گفته این درسته، و فهوا ما دل علیه به نکاح، اگر در باب نکاح درست باشه در باب بی به طریق اولا، برای اینکه معمول در باب عقود بیشتر از همه جا در مورد نکاح احتیاط می‌کنه. شیخ میفهمند ولا یخلو هازا من قوه. این قول دوم که بگیم مزارع هم درسته، مازویت شرط نیست، خالی از قوت نیست، ولی به یه شرط، به یه شرط که حرفای گذشته یادمون نره. لو فرز صراحت المزارع فی الانشاء علا وجه لا یحتاج الى قرینه المقام، به طور اون عبارت رو بیاره سریع باشه در انشاء که نیاز به قرینه مقامیه نداشته باشه. چرا؟ برای اینکه اگر اتکار بر قرینه مقامیه شد در خلاف اون بحث سابقمون میشه دیگه، لفظ به ما هو لفظ حاکی از اون مدلولش نشده، کافیه در مدلولش نشده، شده اتکار بر غیر لفظ. فتعمم که این اشکال در مورد ماضی هم هست، فرقی از این نظر بین ماضی و مضارع نیست، هیچ کدوم صریح مختص به انشاء نیست، هر دو اصل وضعش برای اخبار استعمالش در انشاء نیاز به قرینه داره، و چه بسا این قرینه قرینه مقامیه خواهد بود. بله ها چرا؟ خب اولا این حرف شما یه جوابش نیده، نمیتونه ما ماضی بفروشه پس فعلا نفروش، چه لزومی داره که از من بفروشه؟ میشه میر اگر بشه میفروشم، شما خودتون دارید میگید وقت این بین نیست که در آینده اگه بشه میفروشم، این که بین نیست، بین است که الان واقعش، علاوه بر این که به عبد عابق قائبه، قائب رو من نمیشه فروش. شما الان اینجا نشستی اگه خونتون رو میفروشی، اون زمین تو دهتون رو میفروشی، این درست نیست؟ چه فرق میکنه؟ اون عبد عابق هم در جای خودش وجود داره، فقط در اختیار شما
باشه.
اون یه اشکال دیگه نیست، از این نظر اشکال نیست، از نظر صیغه اشکال نیست. ببینید اینی که قابل تسلیم بوده باشه، قابل تسلیم بودن یکی از شروطه که بعد مطرح میکنید، از نظر صیغه فرقی بین این دو تا. مسئله این است که در هر عقدی دو عنصر وجود داره، یک عنصر ایجاب و عنصر دیگر عنصر قبول. در باب بیع تو، شرای تو، ملک تو، امثال اینها گفتیم ایجاب، بعد بگه قبل تو، رضی تو، ملک تو، امضی تو، امثال اینها برای قبول. در مورد این دو عنصر، دو واژه ایجاب و قبول، آیا ترتیب شرط؟ حتما باید اول ایجاب گفته بشه و بعد قبول، یا نه میتواند ابتدا قبول گفته بشه و بعد ایجاب؟ یه کسی میره در دکان کسی میگه آقا بفروش این کاسه رو به من به 5 تومن، فروشنده میگه فروختم، آیا معامله به همین اندازه خلاصه؟ این فروختم را که ایجاب البیع فروشنده اونه، بعد میگه او قبلا گفته بفروش، یعنی من به این اندازه خریدش به 5 تومن راضی هستم، به من بفروشی راضیم و قبول دارم، اون شخص بعد گفت فروختم، این معامله درسته یا درست نیست؟ یا رسمن گفت قبول دارم به من فروش این کاسه را به 5 تومن، بعد او گفت فروختم، درسته یا درست نیست؟ یا به صیغه‌های روشن‌تر بگوید ملک تو منک این کاسه را به 5 تومن، اون بگه ملک تو کرد، بیع تو کرد، ملک تو بگه برای قبول، قبل بگه، او بعد بگه ملک تو کرد، بعد بگه بیع تو کرد، درسته یا درست نیست؟ هل یشترط در بیع تقدیم الایجاب علی القبول، یا نه میتونه قبول مقدم بر ایجاب داشته بشود؟ مشهور گفتن یشترط تقدیم الایجاب، حتما باید اول ایجاب باشد و بعد قبول. چرا؟ یک جهت این که متداول از عقود این چنینه، متعارف از عقود این چنینه و عمومات عدلمون رو منزله بر متعارف میکنیم. اونجایی که قرآن میگوید اوفو بالعقود احل الله البیع تجارتا عن تراض، یعنی همین گونه عقودی که انجام میدید و اون جوری که متعارفا انجام داده میشده اول ایجاب بوده و بعد قبول، اوفو بالعقود همونا رو میگه و غیر اونا رو شامل نمیشه. اطلاقات منزل میشود، منطبق میشود بر اون چه که در خارج متداول و مرسوم بوده و هو تقدیم الایجاب علی القبول. این یک جهت. دوم، اصلا قضایا قیاساتها معها، مطلبش دلیل خودش همراه خودش. شما میگید قبول میتونه قبل از اینجا واقع بشه؟ اصلا خود مفهوم قبول پذیرش، پذیرفتن، این مفهومیست متوقف بر اینجا، مترتب بر اینجا. باید یه چیزی باشه که انسان قبول بکنه، چیزی که هنوز وجود نداره که نمیشود قبول کرد، پذیرفت. پس اول باید ایجابی باشه تا اصلا جا داشته باشه مفهوم قبول، و تا وقتی ایجابی نشده مفهوم قبول جا نداره. در اساس این دو مطلب فل جمله گفتن پس حتما باید ایجاب اول باشد بعد قبول. مرحوم شیخ علیه الرحمه عبارات عده‌ای از فقها ها نقل می کند بر این مطلب که ترتیب قائل هم عده‌ای نسبت مشهور دادن، عده‌ای تعبیر لا خلاف داشتن، ولی در این حال عده‌ای هم مخالفت کردن و گفتن می شود قبول قبل از ایجاب بیاد، اول قبول بعد ایجاب. مرحوم شیخ طوسی از کسانی است که در بعضی از کتبش مثل کتاب خلافش قائل شده است به این که نمی شود، ترتیب شرطه، ولی در کتاب مبسوط در باب نکاح قائل شده که نه، ترتیب شرط نیست و می تونه اول قبول رو بگه بعد ایجاب رو. یه روایتی هم تو این بحث هست که زیاد بالا و پایین میشه این روایت، روایتی مربوط به سهل ساعدی است ظاهرا، همون سهل ساعدی معروف که روزش رو خیلی خوندید، ولی این روایت مربوط به روزش نیست، همون جوانیاشه، تو مسجد پیغمبر نشسته بود زمان پیغمبر، ادهی هم بودن تو مسجد. یه زنی پشت عرض کرد یا رسول الله، مثلا شوهر یا فوت کرده یا شوهر ندارم یا چی، زبجنی من رو شوهر بده، مطالبه شوهر کرد از پیغمبر. پیغمبر خصوصیاتی از این سوال کرد و بعد خطاب به مردایی که تو جلسه نشسته بودم، جا شما خالی تو اونجا، گفت به این که کی زن میخواد، کی حاضره با او ازدواج بکنه. یه نفر پاشد سهل ساعدی است، پیغمبر بهش فرمود که گفت من حاضرم، انا یا رسول الله. پیغمبر فرمود خب چیزی داری مهریه بدی؟ چیزی داری که مهریه بدی یا نه؟ گفت هیچی ندارم، از مال دنیا هیچی که مهریه بدم ندارم. پیغمبر فرمود از قرآن چیزی حفظ هستی؟ عرض کرد بله، فلان سوره فلان سوره فلان سوره از قرآن رو بلدم. پیغمبر فرمود که من تزویج کردم این زن را به تو در مقابل تعلیم این اندازه از قرآن، با مهریه تعلیم این اندازه از قرآن. این از روایاتی است که برش استدلال میکنن که عمل هم میتونه مهریه قرار بگیره، من جمله تعلیم القرآن. این روایتو خوب برید متنشو پیدا کنید حفظ کنید به دردتون میخوره، به اینجا تعلیم القرآن میتونه مهریه قرار بعد در این روایت وقتی گفت زبجتو که ها، پیغمبر وقتی دین حرفاش تموم شد گفت زبجتو که ها به این محرومیه. دیگه نداره که سهم سایدی گفته باشه قبل تو. به همین اندازه اکتفا شد. قبل توی سهل سایدی همون جمله بود که اولش فرمود زبجنی ها یا رسول الله بیتش به من، به همون اندازه پیغمبر اکتفا کرد و دیگه دو مرتبه قبول رو تکرار نکرد. پس معلوم میشه قبول ولو به لفظ امر قبل از ایجاب بیاد. این از روایاتیست که برش استدلال کردن که قبول قبل از ایجاب درست. مرحوم شیخ یه چند جمله هم از اقوال این قول نقل میکند، از عبارات دال و بعد مطلب رو تحلیل میکنه. میفرماید قبولی که ممکنه برای بیع گفته بشود سه گونه است: یا به لفظ قبل تو و ما شابه هاست، قبل تو، عجز تو، امزی تو، امثال این ها. یه دست قبول هاست. و یا قبول به بعضی از صیغه هاییست که داله بر قبول بود، مثل شرعی تو، اشترعی تو، ملک تو. اونا این دو. و یا قبول به لفظ امر که میخواد قبل از ایجاب بیاد، بعمنی مثلا، یا مثل همین روایت زبجنی ها. قبول به لفظ امر، این سه نوع قبول. قبول به همه اینها قابل وقوعه، سابقا گفتیم، اما صحبت در تقدمشه بر ایجاب. آیا اینا میتونه بر ایجاب مقدم بشه؟ اینها از نظر جواب این سوال تفاوت میکنه. بعضی جاهاشه که میتونیم بگیم قبول نمیتونه مقدم بشه، بعضی جاهاش میشود گفت قبول میتواند مقدم بشود. حالا یک شکل بهش خواهید رسید. مسئله الاشهر کماقی لزوم و تقدیم ایجابه علی قبول. اشهر اونطوری که گفته شده، عنوان اشهریت هم بهش دادن، این است که بایستی ایجاب قبل از قبول باشد. و بهی سرها فل خلاف، به این مطلب تصریح فرموده در خلاف مرحوم شیخ طوسی، وسیله، سرائر، تذکره، شما عن الایضاء و جامع المقاصد، از ایضاء و جامع المقاصد هم نقل شده. و لعله الاصل، اصل اولی هم شاید همین باشه. چطور اصل؟ بعد حمل آیت وجوب الوفا علی العقود المتعارفه، بگیم آیه اوفو بالعقود مثل اطلاق بیع، احل الله البیع، تجارت من تراز، اینایی که در کتاب و سنت آمده، مقصود بیع و عقد و تجارت متداول اول ایجاب بوده بعد قبول. اینا رو میگه صحیحه، اما بیع که اول قبول باشه بعد ایجاب، نمیدونیم صحیح یا صحیح نیست. اصل عدم صحته، اصل فساده، اصل عدم نقل و انتقاله. و زاد بعضهم، دلیل دومی که بعضی ها ذکر کردن، ان القبول فرع الایجاب فلا یتقدم علیه، قبول متفرع بر ایجابه، مثلا مفهومیست که جاش بعده، پس نمیتونه قبل بیاد. این یه قول. و حکیه فیقا و حکا فیقایت المراد عن الخلاف الاجماع علیه، در قایت المراد گفته شیخ در خلاف ادعای اجماع هم بر این مطلب کرده. مرحوم شیخ طوسی میگه ما خودمون خلاف رو دیدیم، نه ادعای اجماع نداره. و لیس فی الخلاف فی هذه المساله الا ان البيع مع تقدیم الایجاب متفق علیه فیؤخذ به، همین اندازه عبارتشه که بیع در صورت ایجاب قبل بیاد مسلم درسته، اگر ایجاب بعد بیاد شک داریم که درسته یا درست نیست، اخذ به قدر متیقن کن. بیع قبل از ایجاب متفق علیه و حتما درسته، فیؤخذ به، این رو اخذ بکن. اون مسلم درسته، اما مسلم بعد از ایجاب درست نیست و متفق علیه باشه که درست نیست، اینو ادعا نکرده شه. شما آمدید از این متفق علیه مفهوم گرفتید، مفهومش هم اتفاقی، چه پس در تأخیرش هم درست نیست و درست نبودنش هم به اتفاق باشه. باری که این عبارت شیخ دیگه اونو نمیرسونه. این یک قول خلافن شیخ فی مقصود فی باب نکاح، خود شیخ در مقصود در باب نکاح مخالفت کرد. و این وافق الخلاف فی البیع، ولو شیخ در کتاب مقصودش موافقت کرده با کتاب خلافش در فصل بیع، این علمای گذشته ما میدونید کتب مختلف داشتن، در کتب مختلفشون هم که به مرور زمان نوشته میشد در بسیاری از مسائل فقهی براشون آراء جدید پیدا میشد و هرگز هم متأسف نبودن که حالا قبلا اگر تو کتابشون اونطور نوشتن همونو بیدیدن و هیچ تغییری بهش ندن. البته نه، اون کتاب رو دستوش نمی بردن، خط بهش نمی زدن، اون به همون شکل میمون برای اینکه نشون بده تطور آراء و تطور افکار رو، بعد در کتاب دیگری اون آراء جدیدشون رو می نوشتن. حالا مرحوم شیخ در کتاب خلاف فرموده بی باید حتما ایجاب قبل باشه، در کتاب مبسوط هم در فصل بیعش همین حرف رو زده، اما در فصل نکاحش که رسیده از این حرف برگشته، گفته نه اگر ایجاب بعدم باشه درسته، مخالفت کرده در باب نکاح ولو موافقت کرده با خلاف در باب بیع، الا اینکه عدول کرده از اون حرفه که باب بیعش در باب نکاح، بل ظاهر و کلامیهی عدم الخلافی صحته بین الامامیه، و ظاهر کلامش در کتاب نکاح مقصود این است که این مطلب مسلمه که تقدیم و قبول عمل ایجاب درسته، که امنه عدم الخلاف رو بر درستی گرفته. حیث و انهو بعد ما ذکر ان تقدیم القبول بلفظ الامر فی النکاح به ان یقول الرجل زوجنی فلانه جائزون بلا خلاف، گفته است در باب نکاح کسی قبول رو قبل قرار بده، مرد بگوید زوجنی فلان دختر یا فلان رو، جایزون درسته صحیحه بدون اشکال. بعدش هم فرموده عمل بی فانه اذا قال بعنیها فقال بعتکها صح عندنا، در باب بی هم اگر بگوید بعنیها، بعینها نیستا، بعنیها، بعد اون شخص فروشنده بگوید به تو چها، ایجاب بعد گفته شده، قبول به صورت امر و استدعا قبل آمده، گفته صحه. اینجا میگه اندنا، اندنا یعنی چه؟ در عبارت قبلش داشت بلا خلاف در نکاحش، در اینجا میگه اندنا، مقصود اینه که در اونجا عامه و خاصه هر دو میگن صحیحه در باب نکاح، اندنا یعنی ما شیعه در باب بی قبول داریم، و لذا شیخ هم نفت کرد فیسی حدی بین الامامیه لا خلاف فیسی حدی، چند از اینجور استنباب کرد که ایشون میخواد امامیه بگه همه فقها شیعه ای رو قبول دارم. صح اندنا و اند قوم من المخالفین، ادهی هم سنی ها قبول دارم، و قال قوم من هم، بعد فرموده مرحوم شیخ طوسی که عده ای از مخالفین یعنی عامه گفتن لا یصح حتی یسبق الایجاب، صحیح نیست مگر اینکه ایجاب ابتدا گفته شود. این عبارت مقصود. و کیف کان فنسبت القول الاول الی المقصود مستند الی کلامه فی باب البی، اینی که قول اول رو یعنی عدم الصحه رو نسبت به مقصود کسی بده، به کتاب البیعش باید نسبت بده. و اما فی باب نکاح فکلام شیخ صریح است در جواز تقدیم ایجاب بر قبول، تقدیم قبول بر ایجاب. کل محقق همینطور، مرحوم محقق در شرایع، مرحوم علامه در تحریر، مرحوم شهیدین بی بعض کتب هما در بعض کتاب هاشو شهید اول و شهید ثانی، و جماعتون ممن تأخرن هما، عده ای از متأخرین هم همین حرف رو زدن که تقدیم قبول درست. چرا؟ للعمومات سلیمت اما یسلح لتخصیصا، اولا عموم اوفو بلغود، هرچی عقل شد اوفو، اوفو اینی که گفتید اوفو رو حمله بر متعارف بکنی، اینو ما قبول نداریم. در باب عمومات و اطلاقات حمله بر متعارف خارجی شدن این یه مطلب کلی نیست، بلکه اگر خواسته بشه حمله بر متعارف بکنی یه اشکالات عمده‌ای توش لازم میاد. مثلا شارع مقدس فرموده اکل در نهار ماه رمضان از مفطرات، خوردن، غذا خوردن، خوردن چیزی در ماه رمضان از مفطرات. خوردن چی؟ نگفته چی، مطلق گذاشت. شما بگو حملش میکنیم بر متعارف. متعارف خوردن نون، خوردن گوشت، خوردن غذا، خوردن شیر مثلا، اینا متعارفه. اما اگر چنانچه حالا یه غذای غیر متعارفی پیدا کرد، غذا مثلا خوردن خاویا، خوردن خاک، خوردن سنگ، اینا اشکال نداره در ماه رمضان مفطر نباشه، اطلاقات افطار شاملش نشود، حمله بر متعارف بشود، اینو نمیتونیم بگیم. میشه گفت این رو؟ و اگر این حرف رو کسی بابش رو باز کنه، یه مسئله نیست که فقط یه اجابه درد بکنه. حمله اطلاقات بر متعارف خیلی مسائل رو به دنبال خواهد داشت، بسیاری از مسائل فقهی رو عوض میکنه. و این مطلبی نیست که یک فقیه بتونه اون رو بپذیره. نه، اطلاق به حال خودش باقی است. یه مصادیقی یه زمانی متعارف بوده، یه مصادیقی متعارف نبوده. اون وقتی که متعارف بوده، مسافرت مثلا با یه مصداق خاصی، با پای پیاده، با مرکب اسب، الاغ، قاطر، امثال اینا متعارف اینطور بوده. حالا هر بحثی در باب مسافرت داریم حمل کنیم بر اون گونه مسافرت ها و در غیر اونها احکام مسافر هیچ گونه مسافرت بار نشود، اینو نمیشه گفت. نه، اطلاق به جای خودش باقی است و شامل این موارد بشه. آب خوردن در ماه رمضان مفطر. آب معمولا آبای معمولی است، اما احتمالا یه جای آب معدنی گیرت میاد، ماء کبریت به اصطلاح گیرت میاد، آب گرم گیرت میاد، اون آب اشکال نداره خوردنش چون غیر متعارفه. نه، و امثال ذالک الان انشاءالله مثال زیاد داریم. پس بنابراین این هم چه اطلاقات رو هم به من متعارف بکنیم، این حرف درست نیست. آفو به لغوت عموم داریم و یه ترتب بر این مطلب یک بحث مبنایی بسیار پر اثر دیگر در همین کلمه آفو به لغوت. یه دی از فقهای قبل همین حرف رو زدن، گفتن آفو به لغوت منزله بر متعارفه. اون وقت از نظر نوع عقود هم منزله بر متعارفش کرده. آفو به لغوت یعنی کدوم عقود؟ عقود برای مطلقه، ولی گفتن متعارف. عقد البيع، عقد الاجاره، عقد المزارعه، عقد المساقات، اینایی که در زمان شارعی بوده و متعارف بوده. اما حالا یک عقد تازه‌ای درست میشه، عقد بیمه. آیا عفو به لغوت شاملش میشه یا شاملش نمیشه؟ یه عده‌ای رو همین مبنا گیر میکردن، در حالی که الان فقهای زمان ما میگن نه، عفو به لغوت اطلاق داره. هر عقدی ولو در اون زمان نبوده بعد به وجود بیاد، مثل نوع غذاهایی که در زمان شارع اصلا نبوده بعد به وجود آمده. بله آقا، چی از کجا میگی ظهور در متعارف ده؟ این ظهور شما ادعا میکنید باید پاش واسید این حرف را گرزدید. ها؟ اینا رو میفهمه چون دیگه چون دیگر ندیده. وقتی عرف بهش بگن ماه و خورشید، این دوتا رو میفهمه. وقتی خبر نداره ماه و خورشید دیگه هم وجود داره، چهره مبارک شما رو توجه بهش پیدا نمی‌کنه. این تفسیر عرفه که نمی‌فهمه، اطلاق کمبودی نداره. لیل عمومات، لذا میگیم عمومات سالم است، اما یسلح تخصیص ها مخصصی نداریم، عموم داریم و مخصص هم نداریم. این یه بیان. و مطلب دوم، و فحوا جوازهی فی نکاح از ثابت به الاخبار. در باب نکاح هم که تقدیم جواب قبول بر ایجاب ثابت شده و وقتی در اونجا ثابت شد، بل اولویه در سایر عقودم هم فحواش دلالت میکنه، مثل خبر ابان ابن تقلب الوارد فی کیفیت سیقه المشتمل على صحة تقديم القبول بقول المرأة بقوله للمرأة أتزوجك متعة على كتاب الله وسنة رسول الله إلى أن قال فإذا قالت نعم فهي امرأتك وأنت أولى الناس بها. ابن ابو تقلب اومده خدمت امام صادق علیه السلام درباره صیغه نکاح بحث میکنه. بعد مسئله کم کم به اینجا میرسونه که آقا بالاخره زنی با مردی برخورد کرده، زنه دلش میخواد صیغه بشه، روش نمیشه او بیاد بگه. حالا یه وقتی مقدمات درست شده، مخاصگاری رفته، بعد یواشکی به زور ازش وکالت میگیرن با یه تشریفاتی بسیار خوب، اما حالا این دو نفری که یواشی میخواد صیغه کنه که روش نمیشه بیاد بگه منو صیغه کن یا من خودم رو مطعه میدم امثال این. امام در اونجا داره یادش میده که اگر اون مرد بهش گفت اتزوج و کم متعتن علا سنت علا کتاب الله و سنت نبیه، همه قد که زن گفت بله فعضا قالت نعم فهیه امرأتوک و انت اول الناس دار. خب در حاله دیگه موجب زنه، ایجابش به همون لفظ نعم این که بعد واقع میشه و این اتزوج و کم به جای قبول آمده و قبل واقع شده. روایت عبان که وارد است در کیفیت صیغه در باب نکاح مشتمل بر صحت تقدیم قبول است، به قول هیل المرء اول مرد به زن بگوید اتزوجک مدتن علا کتاب الله و سنت رسول الله، به شرطی مدتش یادش نره، الا ان قال فاذا قالت نعم فهی امرأتک و انت اول الناس بها. و باز روایت سهل ساعدی المشهور فی کتب الفریقین کما قیل المشتمله، روایت که عرض کردم مشتمل است بر تقدیم قبول من از زوج به لفظ زبجنی ها. او گفته زبجنی ها، بعدم پیغمبر وکالتا از طرف زن فرمود زبجتوکه ها، به همین اندازه در عقد اکتفا شده است. این استدلال ها بر جواز تقدیم قبول. حالا شیخ تشکیلی میکنه و تحقیقی در این باره.